رادیوی آزادی
مجله خبری بامداد بخیر و به مجله خبری خوش آمده تایری سفر هستم با تازه ترین اخبار امروز شنبه 12 فوریه در خدمت شما در ابتدا سرخط اخبار مهم پاپیروم بندیکت 16 اسم مقامش کنارگیری کرد. شرکت تاجیک ایر قضیه فرود اضطراری هواپیمایش را شرح داد. بر اثر ترکش مسافربری در مرز ترکیه 13 نفر کشته شدند و نخست وزیر سابق تاجیکستان را به بازداشتگاه کیف آوردند. تفصیل خبرها در یک بیانیه ناگهانی واتیکان روز دوشنبه اعلام کرد که پاپی روم بندیکت 16 پیشوای کاتولیکای جهان روز 28 فوریه از این مقامش کنارگیری میکند. حادثه‌ای که طی 600 سال اخیر واتیکان شاهد نشده بود. در این بیانیه از قول پاپی 85 ساله نوشتند که او دیگر پیرو ناتوان شده است و از عهده مسئولیت‌هایش بر نمی‌آید. فدریکو لومباردی سخنگوی واتیکان در یک نشست خبری در روم در این باره گفت: پاپ میگوید بارها با خدای خود خلوت کردم و به این نتیجه رسیدم که به دلایل جسمی و سن بالا دیگر قادر نیستم وظیفه هایم را به طور کامل اجرا نمایم. سبب اصلی کنارگیری من همین است. با کنارگیری بندیکت 16 روحانیان واتیکان باید تا آخری ماه مارس پیشوای نوی کاتولیکای جهان را انتخاب کنند. بعد این مرگ پاپ جان پالی دوم جوزف راتزینگر کاردینال سابق آلمانی را سال 2005 پاپی روم انتخاب کردند. شرکت تاجیک ایر مشکلی در پرواز هواپیمای بوئینگ 737 را شرح داد که روز شنبه بعد پرواز از فرودگاه دوشنبه دیگر بار مجبور شد در همین فرودگاه بنشیند. فیروز همراهی رئیس شرکت تاجیک ایر گفت سبب فرود اضطراری هواپیما نقص فنی در یک سیستم مهمی آن بوده است.
این سیستم که بعد از بلندی میگیرد طیاره سیستم کمتر از کار میبرد امکانیت با بلندتر پرواز کردن طیاره نداشت. برای همین خلبان بر اساس اینستروکسیو که هست با فرودگاه دوشنبه برگشتند.
فیروز همراه فرسود هواپیما که 140 مسافر داشت بعد 4 ساعت پرواز در فضای دوشنبه به آسیب فرود آمد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. بر اثر ترکش یک مسافر بری خوردی سوریه در گذرگاه مرزی با ترکیه دست کم 13 نفر از جمله شهروندان ترکیه کشته شدند. در این حادثه در روز دوشنبه در گذرگاه جیل و گازو همچنین ده ها نفر دیگر زخم برداشتند. بولنت اورنج معاون نخست وزیر ترکیه گفت که تمام فرضیه های ترکش از جمله بمبگذاری انتحاری بررسی می شود. جیل و گازو گذرگاه مرزی است که پناهجویان سوریه از ترس جنگ دو ساله در این کشور از طریق آن به ترکیه فرار می کنند. ترکیه یک پشتیبان اصلی شورشان در سوریه بوده و هزاران نفر پناهنده از این کشور را میزبانی می کند. مقامات ایران بعدی بازپرسی کوتاه فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو پیشوای شناخته مخالفان در ایران را از بازداشت رها کردند. مقامات انتظامی ایران روز دوشنبه به طور ناگهانی خانه نرگس و زهرا دختران میرحسین موسوی را تفتیش کرده و آنها را برای بازپرسی به اداره پلیس بردند. با گفته مقامات رسمی ایران آنها را برای بعضی توضیحات دعوت کرده بودند. چند بعد از این خبر تارنامه رسمی مهدی کروبی نوشت که ماموران امنیتی خانه فرزند او محمد حسین کروبی را تفتیش کرده و چند ساعت بعد از بازپرسی او را رها کردند. موسوی و کروبی نامزدهای سابق به مقام رئیس جمهور ایران از سال 2011 تا کنون در حبسی خانگی هستند. آنها بعد از قیام‌های مردمی در کشورهای عربی مردم ایران را به تظاهرات دعوت کرده بودند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. عبدالملک عبدالله‌جانوف نخست وزیر سابق تاجیکستان را به بازداشتگاه در شهر کیف پایتخت اوکراین انتقال دادند. او را روز 5 فوریه با تقاضای مقامات انتظامی تاجیکستان و مساعدت پلیس بین‌المللی اینترپل در فرودگاه شهر بوریسپول دستگیر کردند. عبدالملک عبدالله‌جانوف را در تاجیکستان به تروریسم، تلاشی غصب قدرت و جنایات اقتصادی متهم می‌کنند. دادگاه اوکراین مهلت بازداشت نخست وزیر سابق تاجیکستان را تا زمانی بررسی پرونده استردادش به دوشنبه 40 روز تمدید کرد. عبدالملک عبدالله‌جانوف 64 ساله که سال 1994 تاجیکستان را ترک کرده بود تا زمانی بازداشتش در امریکا زندگی می‌کرد. در مصر تظاهرات مردم در روز دومی سالگرد سقوط رئیس جمهوری پیشین حسنی مبارک با برخورد با ماموران پلیس پیچید. بعد از سنگ اندازی تظاهرگران به سوی افسران در نزدیک کاخ رئیس جمهوری مصر در شهر قاهره، ماموران پلیس برای مقابله با آنها از ماشین‌های آبپاش استفاده کردند. صدها نفر دیگر به سوی میدان تحریر در مرکز قاهره راهپیمایی کردند که محض قیام‌های مردمی 18 روزه در آنجا به حکومت طولانی حسنی مبارک خاتمه داد. تظاهرگران از محمد مرسی رئیس جمهوری مصر طلب می‌کردند که هدف‌های این قیام‌ها را که او را به قدرت رسان عملی کند. مخالفان مصر می‌گویند که او به عهدهایش وفا نکرده و سعی دارد با حرکت اسلامی‌اش اخوان المسلمین قدرت هر چه زیادتر را به دست بگیرد. شنونده گرامی، برای دریافت اخبار بیشتر شما را به تارنمای رادیو آزادی دعوت می‌کنیم. با نشانی آزادی نقطه آرگ لحظه بعد برنامه را همکارم میرزا سلیم پور ادامه می‌دهد. با رادیو آزادی بمانید.
در حاشیه خبرها،
آینده ساز میوزیک تقدیم میکند.
مطلوب رحیمو و آوازخوان معلول تاجیک تصمیم دارد سفر موقوف ماندهش به خارج کشور را سالی روان انجام بدهد.
نمیدونم چی شد این سفر به تاخیر گذاشته شد. ما با امید کسی و چیزی نیستیم. ما باید خودمون حتما کوشش کنیم و با جامعه بعد جهان نشان دهیم که ما مایبون عضوی جدا نشونده جامعه جهانی بودیم حتی خواهیم بود.
دو چشمم گوشن عشق است، لبانم ساغر نازد، روحی من ماهی شب باید، نگاهم عالمی رازد. دو چشمم گوشن
خوب، این صحبت آوازخوان را شام چهارشنبه در مجله آینده ساز میوزیک رادیو آزادی خواهید شنید. اما حالا یادآور میشوم که مجله خبری رادیو آزادی است در امواج و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و اکنون فرصتی داریم برای یک نگاه کوتاه به سرخطی گزارش های این نشر مجله. سه ساعت ترس و تهلکه و در نهایت آه سبک 135 مسافر و 6 خلبان هواپیمایی بوئینگ تاجیک ایر. منصب نوی رجبی میرزا، گفتگوی رادیو آزادی با سخنگوی حزب دموکرات. در قمچی گذشت حمله هواداران احمدی نژاد به لاریجانی و بعدی گزارش های آزادی منزل علی گوسنوف را در ادرسمان پس میدهند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. مقامات شرکت تاجیک ایر در یک نشست خبری سبب های دچار مشکلات شدن هواپیمای بوئینگش را تشریح کرد. این هواپیما که باید با مسکو پرواز میکرد شام شنبه بعد از خستنش از فرودگاه پایتخت تاجیکستان نتوانست سفرش را ادامه دهد و 3 ساعت در فضای دوشنبه دور زده دوباره به زمین نشست. 3 ساعت ترس و تهلکه و در نهایت آه سبکی 141 سرنشین این هواپیما و صدها نزدیکان آنها. گوش دهیم به گزارش شهلای گلخواجه، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
ریاست شرکت تاجیک ایر قضیه هواپیمای بوئینگ 737-300 را که از نیمه راه برگشته در فرودگاه دوشنبه پایین آمد عملکرد ضروری اما برای حیات مسافران به خطر عنوان کرد. فیروز همراهی رئیس شرکت تاجیک ایر گفت که سبب اصلی بازگشت هواپیما به فرودگاه دوشنبه فعال نشدن سیستم مخصوص نگهداشت بلندی پرواز بود. وی افزود
شرایطی که برای پرواز بلند در حدود طیاره مهیا میکند همین سیستم که بعد از که بلندی میگیرد طیاره تقریبا در اشلون پرواز 120-140 همین سیستم کمتر از کار میبراید. امکانیتی با بلندتر پرواز کردن تیاره نداشت. برای همین خوابونو در اساس اینستروکسیو که هست و فرودگاه دوشنبه برگشتند. اگر زمین به این خیل کار نشانی سیستم معلوم میشد خوابونو پرواز نمیکردند.
جنوبی همرویف خبر رسانه ها رو که گویا این هواپیما در حالت صدمه‌ای قرار داشت به پایه خوند و قضیه رو یک حالت نمید که برای بسیاری از هواپیماهای میانه پرواز خاص بوده میتواند و اضافه کرد که حادثه هیچ گونه وایمه را به میان آورده است. اما بزرگ امانوف یک مسافر این هواپیما در برای حالت روانی سرنشینان چنین گفت:
یک ساعت گذشته بود که بعد لیوچی آمده گفت که همه خیلی وضعیت ویران شد، بعد هوا سخت ترسناند و مردم خیلی خودشان ساز حس نکردند، بعد هوا خدا میگفت و وقت نکی بعد تقدیر خدا دادیم های حدیثه را گفته نداشه در خود نبدی در سمالیوت نجدی چکل.
بعد از بازگشت به فراز دوشنبه هواپیمان نزدیک به 4 ساعت در هوا چرخید که سوزشواری خود را به پایان رساند. به گفته فیروز همرویف رئیس شرکت تاجیک ایر، فرود آمدن هواپیما با وزن زیاد تا یک اندازه خطرناک بود. چرخش طولانی هواپیما در فضای دوشنبه سبب نگرانی ساکنان شهر گشت. نگار یک ساکن پایتخت که این پرواز غیر عادی را دیده است میگوید:
سمالیوت 4 ساعت در هوا تاب خورده میفهمیدیم یعنی یکان مشکلات داره. فرودگاه هم از درباره همین سوالات درد میزدن. اینش با اینش اتو دیدیه خیلی شده تا درد میزدن و های میکردن. حتی میگویند که کارگرو باید خوچون باید میکردن که چند سوفیت از پرواز دست کشیدن.
رئیس شرکت توجیک ایر فیروز همرویف گفت پس از فرود آمدن این هواپیما همه مسافران به استثنای یک نفر که از ادامه سفر خودداری کرد طریق همین نوی بوئینگ شرکت سامون ایر به مسکو پرواز کردند. به گفته رهبریت شرکت توجیک ایر بوئینگ 737-300 یک سال پیش طریق لیزینگ خریداری شده است. آن 15 سال استفاده شده از این پیش با چنین مشکل مواجه نگشته است. حالا از حساب متخصصان شرکت توجیک ایر و وزارت نقلیات تاجیکستان کمیسیه ویژه تأسیس شده است که سبب‌های حادثه را می‌آموزد. گفته می شود بعد از انجام تشخیص فنی بوئینگ 737-300 از نو به پرواز خواهد آمد. شالوی گلخوجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سبب‌های مشکلات در پرواز یک هواپیمای توجیک ایر. پیگیری موضوعهای تاجیکستان را در مجله خبری ادامه می دهیم. مسعود صابیروف رئیس سابق حزب دموکرات تاجیکستان در یک نامه از رئیس این جمهوری امامعلی رحمان خواسته است در امر بازنگری تصمیم وزارت عدلیه که سید جعفر عثمانوف را رئیس نوی دموکرات ها اعتراف کرد مساعدت کند. آقای صابیروف نوشته است این تصمیم ناسنجیده حزب را دوباره دچار کشمکش های داخلی کرد و جدایی اندازی های به تعبیر او آگاهانه به خاطر تاثیر گذاشتن به جریان آمادگی ها به انتخابات امسال ریاست جمهوری تاجیکستان انجام شده است. حزب دموکرات ماه دکبر در یک همایش مسعود صابیروف را از ریاست برکنار و سید جعفر عثمانوف را به جای او رئیس انتخاب کرد. وزارت عدلیه روز 5 فوریه ریاست عثمانوف را پذیرفت. با این حال شورای سیاسی جدید حزب دموکرات اخیراً خبرنگار شناخته رجب میرزا را سخنگوی دموکرات را تعیین کرده است. در یک تماس تلفنی از رجب میرزا ابتدا همین را پرسیدیم که چرا یک بار به کار حزبی گذشت.
این نمیشه بگه که این کار دائمی حزبی است. این تنها یک مسئولیت است که یک فعالی جهانیتی است.
میشه و گفت که یک دلیلش این است که به همون اجرا شدن برنامه به هم آوردن حزب که مثلا سید جعفر عثمانوف پیش گذاشته است باور داره؟
من نه تنها باور دارم بلکه یکی از اونهای هستم که تلاش زیادم کرده بودم برای به هم آوردن اعضای واقعی دموکرات بریست. چندین مراتبه حتی صرف نظر کردیم بعضی تحقیرها و تهمت ها را نسبت خود از جانبی مسعود صابیروف و رفتیم نزد او، اما او مثل تصمیم میگرفت که گویا یک نوع سفارش را اجرا میکرد که به عملی حزب براش موافق تر است و در آخر او مانده تنها یگانه اعضا و یگانه معاونش حیدرالا عبدالله افغان باشد.
ولی در مسعود صابیروف قانونمندی رهبریت نو را قبول ندارد.
اگر ما واکنشی مسعود صابیروف در همین چند روز اخیر ببینیم چقدر اختلاف برانگیز است. مثلا روز اول وقتی که اعتراف قرارهای انجمن از جانب وزارت عدلیه صورت گرفت، در صحبت‌های اولینش مسعود صابیروف میگفت که با دو دست ادب حجت‌های حزب را تسلیم میکند و همچنین یک اعضای قطاری باقی میماند، اما پداهش علاقه اظهارات یگانه اعضا و یگانه معاونش حیدرالله عبدالله پخش شد که این تصمیم وزارت عدلیه را غیر قانونی اعلام میکرد. و امروز باز هم مسعود صابیروف گویا یک نامه به پرزیدنت رحمان اعلام کرده است. ما فکر میکنم از همین گونه یک واکنش های زیر نفیری مسعود صابیروف میشد خلاصه کرد که او واقعا هم از دایره های بیرون از حزب اداره می شود.
اما جناح دیگری که در حزب دموکرات بود، جناح محمد روزی اسکندروف، آیا نظر این جناح و رهبریت نوی حزب چگونه است؟
می شود گفت که اصلا جناح در داخل حزب دموکرات دیگر مفهوم جناح وجود ندارد و همچنین از گروهی که تا سال 2006 با رهبری محمد روزی اسکندروف حزب می شناختن، امروز بغیر از چند نفر علاقه در جلسه های شورا و تصمیم گیری های حزب هم علاقه فعالیت خیلی گسترده هم دارن. تنها موقع رحمت الله ولیف و حاجی محمد عمرف برای ما یک نوع نامعین است.
برنامه های حفظ چگونه هست مثلا در کوتاه مدت و در دراز مدت؟
یکی از تصمیم های جدی همین است که بازسازی سازمان های محلی، همچنین تصمیم گرفته شد که سایتی حزبی دموکرات تاجیکستان از سری نو فعال بگردد. روزنامه عدالت ما به نزدیکی انشاءالله از نو احیا میکنیم، ولی در مدت اول اگر از نگاه ترتیبی بگیریم، حاضر ما بیشتر به کاری بازسازی سازمان های محلی ما بیشتر فکر میکنیم.
اما انتخابات ماه نوامبر بسیاری هم به این توجه دارن که آیا حزب دموکرات نامزد خود را داره در این انتخابات یا چی؟
حالا در این باره نیست، چون مشکلاتی داخلی ما از حد زیاد است. ما حالا میخواهیم که کار جانب بگردانیم، بین سازمان های محلی رابطه را برقرار بکنیم و بعدا این البته در پیشروی انتخابات پرزیدنتی که انجمن نواتی هیزمان در نظر است، در اون جمع سوالگذاری خواهد شد.
حدسای زیادی هست در باره تغییر اخیر رهبرات حزب دموکرات و بعضی ها حتی میگویند که در پشت این تغییرات مشخصا یک نامزد احتمالی ایستاده است از داخل دایره های حاکم و مشخصا حتی شهردار دوشنبه را هم نامی برند. تا کجا این شایعات واقعیت داره؟
به هیچ وجه من نمیتونم گفتم که همین گونه واقعیت ها جا داشته باشد. اگر مثلا یکی از اعضای حکومت تاجیکستان همین حزب گویا که میخواهد به ابزاری سیاسی خودش استفاده کند، در اون صورت من فکر میکنم که پیش از همه در ثبت نامش باز هم دشواری پیش میآمد. اما حالا که چنین نیست و فکر میکنم که تصمیمی وزارت عدلیه که با خیلی تأخیر اعتراف ما را انجام داد، سببش همین بود که اونها واقعا هم باید خلاصه میکردن که ما چی میخواییم، باید چی کار کرده میتونیم.
حزب دموکرات یکی از نیروهای مقتدر سیاسی در اولهای سالهای 90 بود، اما اختلافات داخلی نقش این حزب در سالهای اخیر خیلی کمرنگ کرد. آیا این حزب ظرفیت احیای نیرو و نفوذ قبلش را دارد در صحنه سیاسی تاجیکستان؟
ما حالا یک چیز بلند پایه این گونه وعده کرده نمیتونیم، چون فضا سال 1990 نیست، فضا حتی سال 2006 نیست. ما فکر میکنیم که در حادیثه های سیاسی تاجیکستان حتما نقش بارز خواهند داشت.
تشکر. رجب میرزا بود، سخنگوی حزب دموکرات تاجیکستان، در باره برنامه های این حزب و اختلاف نظر رهبریت جدیدش با رئیس پیشین حزب مسعود صابیروف.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
در ادامه برنامه از ایران، بنابر خبرها علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران روز یکشنبه هنگام سخنرانی به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی در حرم فاطمه معصومه یک زیارتگاه شیعه ها در شهر قم به اعتراض هواداران رئیس جمهور محمود احمدی نژاد روبرو شد. حدود 100 هوادار احمدی نژاد به سوی لاریجانی مهرهای نماز را پرتافتند و لاریجانی مجبور شد سخنرانی اش را قطع کرده پس از صحنه برود. همکار ما نور محمد خالزاده در گزارشش میگوید با نزدیک شدن انتخابات ماه ایون مخالفت جناح‌های سیاسی در ایران شدیدتر می شود.
بنابر نوشته سامانه های اینترنتی ایران، پیش از قطع سخنرانی علی لاریجانی، چند نفر از جانبداران محمود احمدی نژاد در منبر پشت سر علی لاریجانی قرار گرفتند و بر ضد وی شعار می دادند. وی همانا با سخنرانیش ادامه می داد. حتی به سوی لاریجانی کفش ها هم پرتاب شد و به وی لعنت می فرستادند. جانبداران لاریجانی پیش تریبون را گرفتند و دست های خود را بالا برداشتند تا مهرها و کفشا به لاریجانی بر نخورد. با وجود این، هواداران احمدی نژاد پنجره های قطار پیش را چپه کردند و به لاریجانی رئیس پارلمان حملور شدند. در این هنگام پاسبانان لاریجانی خواستند وی را از حرم فاطمه بیرون ببرند، ولی باز هم هواداران کفن پوش احمدی نژاد پیش راه وی را گرفتند. خبرگزاری های ایران نوشتند جانبداران احمدی نژاد در دست شعارهای زنده باد بهار، تو با ما جرأت طوفان دادی در دست داشته اند. درباره سبب های این ماجرا در مطبوعات ایران خبری به نشر نرسیده است. ولی تحلیلگران میگویند که این رویداد میتواند با ماجرای اخیر لاریجانی و احمدی نژاد در پارلمان ارتباط داشته باشد. ده روز پیش ضمن سخنرانی خود در پارلمان، احمدی نژاد برادر لاریجانی و خانواده لاریجانی را با فساد مالی متهم و در این باره نواره را هم در پارلمان پخش کرد. حالا این دو جانب، یعنی احمدی نژاد و لاریجانی، که هر یک میخواهد وارد مبارزه های انتخاباتی شود، فساد مالی یکدیگر را افشا میکنند. علی رضا کرمانی، تحلیلگر امور ایران در رادیوی آزادی، میگوید
آقای احمدی نژاد بسیار علاقه دارد که یکی از نزدیکان او رئیس جمهوری آینده باشد تا این مسیر او و دوستانش بتوانند به کار خودشون ادامه بدهند.
ولی تا حال جناح احمدی نژاد نامزدی کسی را اعلان نکرده است، زیرا آنها می ترسند که ممکن است صلاحیت وی را برای انتخابات تایید نکنند. با نظر داشته چنین وضع، احمدی نژاد خیلی با احتیاط پیش می رود. آقای کرمانی می گوید با احتمال زیاد شورای نگهبان نامزدی جانبداران احمدی نژاد را رد خواهد کرد.
تردیدی نیست که شورای نگهبان که باید صلاحیت کاندیداها رو تایید بکند، صلاحیت طرفداران آقای احمدی نژاد رو تایید نخواهد کرد و این باعث بالا گرفتن تنش‌ها در ایران از همین حالا شده.
آقای کرمانی می افزاید در ایران همه از یک دیگر پرونده های سوء استفاده های مالی دارند و هرگاه لازم شود این پرونده ها را افشا می کنند.
گفته شده است که آقای احمدی نژاد پیش از دوران ریاست جمهوری، وقتی که شهردار تهران بوده، نزدیک به 80 میلیون دلار پول گم شده است. معلوم نیست این پول ها به کجا رفته.
در گذشته آیت الله خامنه ای رهبری روحانی ایران از احمدی نژاد حمایت میکرد و میگفت که نظری آقای احمدی نژاد از همه به نظری وی نزدیکتر است. بعد از این سخنان کسی به این فساد مالی احمدی نژاد پافشاری نمیکرد، ولی حالا این طور نیست و دایره های نزدیک به خامنه ای برای ریاست جمهوری در باره نامزدی علی اکبر ولایتی وزیر خارجه دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، حداد عادل شخصی نزدیک به خامنه ای و قالیباف شهردار کنونی تهران بیشتر صحبت میکنند. اما در برابر این پرونده های فساد مالی احمدی نژاد را که هیچگاه بسته نشده بود دوباره روی آب می‌برارند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه برنامه برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان. مقامات شهرک ادرسمان واقع در 100 کیلومتری خوجند تصمیم گرفتند منزل جوان روس الک اوسانوف را برگردانند. بعد نشر چند مطلب در آزادی درباره مشکلی منزل الک، جلسه شورای شهرک ادرسمان به سرنوشت این جوان توجه کرد، اما خانواده که حالا در خانه الک زندگی دارد خواهش کرده است که حداقل تا رسیدن بهار اینجا بماند. تفصیلات موضوع در گزارش معصوم محمد رجب، خبرنگار آزادی در خوجند.
الک اوسانوف جوان روس پس از خانه بچه ها و خدمت حربی به زادگاهش برگشته، چند سال این جانب تلاش دارد منزل میراثیش را که مقامات زمان نابالغیش در اختیار آیله دیگر گذاشته بود دوباره صاحب شود. یک ماه پیش رئیس شورای جماعت شهرک ادرسمان به رادیوی آزادی گفته بود که این مسئله را در نزدیکترین روزها با اشتراک خودی الک بررسی و از روی قانون بر نفع وی حل خواهند کرد. اومدقل حاجی مرادوف معاون رئیس شورای جماعت شهرک ادرسمان روز دوشنبه 11 فوریه در مورد این وعده به الک داده‌شان چنین گفت:
صاحب خانه کل حاضر دوستوسکی مستن من نوروز میبارون دادی شد یا وی روزی شدن ما بیتم اخوز رو اکتا بانا چی دو کنمی دیم شکر کنمی گزنند.
بحری عبدالرحمنو و رهبری سازمان جمعیتی دیار که در گفتگو با مقامات شهرک ادرسمان از جانب الک اوسانوف اشتراک کرده است میگوید آنها به خاطر انسان دوستی نتوانستند این خواهشی صاحب خانه را رد کنند. خانم عبدالرحمنو افزود: این آیله سه کودک خردسال داشتند و سرور آیله تاشتمیر گفت که در این فصل سرما با آنها به جای دیگر کوچیدن وزنین است و خواهش کرد تا 21 مرد با آنها فرصت دهیم خانه را برای الک خالی کنند. صاحب حاضری خانه الک نمی دانست که منزلش قانونا به کسی دیگر تعلق دارد، از این رو وای را گناهکار کردن نشاید. بحری عبدالرحمنو و رهبری سازمان جمعیتی دیار در شهر خوجند صحبت نکرد. الیک اوسانوی 25 ساله در حال حاضر در سرپناهی که به وی مقامات انتظامی خوجند دادند زندگی دارد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که وعده مقامات شهرک ادرسمان در دلش شعله امید را فروزان کرده است که بالاخره حق قانونی صاحبی به منزل میراثی از پدرش را به دست خواهد آورد. اما از وعده های زیاد مقامات خسته شده است.
یعنی اوج 5 لتا بشید. Ну я больше надежды нет, я не верю.
که آنها سال پنجم است به من وعده میدهند. دیگر امید ندارم که روز کلیدی خانه ام را به دست میگیرم. خودتان ببینید در آستانه بهار قرار داریم، اما صاحبان حاضره خانه میگویند که هنوز هم به خود سرپناه پیدا نکرده اند. هرچند که آنها ضمن گفتگو در نزد مقامات وعده دادند که همین که جای نوی زیست پیدا کردند خانه مرا زود خالی میکنند.
نو تاگدانی هم بیشالی دی مور سپکوی نزایتی.
اما در همین حال مقامات شورای شهرک ادرسمان در صحبت با رادیوی آزادی تاکید کردند که مشکل الیک حل شده است. آنها به صاحبان حاضره منزل وی بر عوض خالی کردن خانه از خوابگاه آیلوی دو حجره دادند و در پاسخ آنها وعده دادند که تا 21 مرد کلید خانه را به دست الیک می سپارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
یک گردش تازه در سرنوشت الیک اوسانوف.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
و حالا نوبت می رسد به ناگونه ورزشی تاجیکستان. از شوره ورزشی ما در دوشنبه نظرالله لطیف.
جمع‌آمدی تعلیمی و تمرینی دسته فوتبالی روشن قهرمانی تاجیکستان در این حال در شهر کولاب جریان دارد. معروف رستموف سرمربی دسته روشن ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت مرحله دومی آمادگی ها به جام ایفکا روز 12 فوریه در شهر قیراقومی ولایت سوخت شروع می شود. نخستین بازی دسته روشن در سبقت گروهی جام ایفکا 2013 روز 6 مارت در شهر خوجند در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان برگزار می شود. دسته ریگارتاداس برنده مدال نقره مسابقه قهرمانی تاجیکستان باشد. حالا در میدان خود ورزشگاه متالورگ شهر تورسونزاده با جام ایفکا 2013 آمادگی می بیند. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگارتاداس در صحبت با رادیوی آزادی گفت
تیاری خیلی خوب رفته شده است و اومان که حالا تا 15 فوریه ما در شهر تورسونزاده تیاری رو میبینیم.
آقای حبیب اللهیف افزود دسته ریگارتاداس روز 17 فوریه به ترکیه سفر میکند و در شهر انتالیا به جام ایفکا آمادگی میبیند. در جرایان آمادگی ها در ترکیه ابراز داشت محمد جان حبیب اللهیف دسته ریگارتاداس با تیم های بسای کوسوو، اوغجت پیس و ارتش قزاقستان همچنین بالتیکای روسیه 4 بازی سنجشی انجام خواهد داد. ریگارتاداس روز 5 مارت در نخستین بازی مسابقه گروهی جام ایفکا با تیم صفای لبنان در بیروت رقابت خواهد کرد. در واقع دسته ریگارتاداس در بازی سنجشی که روز شنبه در ورزشگاه متالورگ شهر تورسونزاده برگزار شد بر تیم لیگ عالی سیسکا پامیر دوشنبه با حساب 3-1 غالب آمد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز، اینجا یک خبر دیگر داریم. آلبوم بیبلی گروه راک بریتانیایی مانفورد اند سانز در مراسم 55 اعطای جایزه های گرمی در لس آنجلس جایزه برای بهترین آلبوم سال 2012 را به دست آورده است. ترانه وریانگ گروه فن از نیویورک بهترین ترانه سال اعتراف شد. دی بلک کیز جایزه بهترین آلبوم راک و دریک جایزه بهترین آلبوم رپ را به دست آورده. آوازخوان سابق بیتلز پل مکارتنی را برای آلبوم کیسز اون دی باتم با جایزه گریمی برای بهترین آلبوم موسیقی پاپ سال سرفراز گرداندند. گریمی از معتبرترین جایزه های موسیقی دنیاست که از سوی اکادمی ملی علوم و هنرهای ثبتی آمریکا داده می شود. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشریه مجله خبری. گفتگوهای ما را بعد از یک پاره آهنگ مجله های ویژه رادیوی آزادی ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.